مرداد سال 93 جلسه ای در یکی از دادگاه‌های کیفری استان تهران تشکیل شده. شاکی میگه من از طریق فیسبوک با این آقا آشنا شدم. به من گفت قصد ازدواج داره و حتی گفت اقامت ایتالیا دارم و تهیه کننده ی کنسرتم. بعد گفت کنسرت لغو شده و 4,000,000 تومان از من قرض گرفت. یک ماه پیش به من اسمس داد بیا پارک تا پولتو پس بدم. شاکی از اینجا به بعد با گریه توضیح میده. توی پارک به هم گفت حالم بده و نمیتونم راه برم. گفت خونه من همین نزدیکیه، بیا بریم آبی به سر و صورتم بزنم. گفتم من توی ماشین میمونم، اما گفت تو که تا الان باید منو شناخته باشی. بیا بریم بالا. منم راضی شدم و به آپارتمانش رفتم. بعد در رو بست و به سمت من اومد. سر و صدا کردم. منو به زور توی اتاق خواب برد. فکر کردم روی حرفش میمونه و به خواستگاری میاد. به من تجاوز کرد. گفتم دخترم با من این کارو نکن، اما تهدید کرد. جلوی دهنمو گرفت و دو بار به من تجاوز کرد. 4 ساعت اونجا بودم. بعد منو رسوند خونه و بعد هر چی زنگ زدم دیگه جوابمو نداد. متهم در دفاع از خودش میگه اتهام رو قبول ندارم. من با شاکی اواخر فروردین توی فیسبوک آشنا شدم. به من گفت چطور میتونه از تهیه کننده کنسرت بلیت تخفیف دار بگیره. منم به یکی از مراکز فروش بلیت معرفیش کردم. اصلا پارک نرفتیم و داخل خونه نیومد. ایشون توی لابی منزل اومد، اما داخل نیومد. در نهایت دادگاه اینطور رأی میده. با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه با متهم از طریق فیسبوک آشنا شده و به مدت 2 ماه این آشنایی طول کشیده و این آشنایی برای ازدواج بوده و حتی به خاطر مشکلات مالی به متهم مبلغ 4,000,000 تومان قرض داده و خود به منزل متهم رفته و با توجه به اظهارات و دفاعیات متهم حکم بر براءت متهم از اتهام تجاوز به عنف صادر می شود. اما با توجه به مدارک پرونده و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات متناقض متهم در مراحل رسیدگی و ارائه مشخصات منزل از طرف شاکی و انکار بلاوجه متهم به زهکاری او در حد زنای غیر محسنه، مسلم و متهم به 100 ضربه شلاق حدی محکوم می شود. شاکی از حکم دادگاه بدوی در تعیین مجازات زنای غیر محسنه تقاضای تجدید نظر می کنه. اما دادگاه تجدید نظر در نهایت با توجه به سابقه دوستی و آشنایی که بین شاکی و متهم وجود داشته رضایت به رابطه جنسی رو مفروض می گیره و می گه که تجاوز به عنف محقق نشده و حکم دادگاه بدوی رو تایید می کنه. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می‌داده یا به عبارتی دفیله می‌کرده تا به این وسیله زندانیای فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه‌ای از دفیله زندانی‌ها به تصویر کشیده شده. این 15th قسمت پادکست دفیله است که در خرداد ماه 1400 شمسی منتشر میشه. قبل اینکه وارد موضوع این اپیزود بشیم، لازمه که این نکته رو تذکر بدم که لطفاً این اپیزود رو به هیچ وجه در حضور بچه ها نشنوید. اصولاً که پادکست دفیله مناسب بچه ها و افراد زیر 18 سال نیست، اما این قسمت به طور جدیتر شامل این ممنوعیته. ما توی این قسمت به خاطر موضوعی که می‌خوایم دربارش حرف بزنیم، ناچاریم که صریح و بدون ابهام توضیح بدیم. پس اگه اطرافتون بچه‌ای هست، لطفاً همین حالا استوب کنید و سراغ هدفونتون برید. ممنونم که به این توصیه عمل می‌کنید. خب وارد بحث این قسمت از پادکست دفیله بشیم. تو این اپیزود میخواییم درباره جرایم جنسی یا به اصطلاح حقوقی جرایم منافی عفت حرف بزنیم. اینکه چه جرمی میتونه جرم جنسی باشه خیلی بستگی به فرهنگ و عرف جامعه داره. اگه توی فرهنگ کشوری ازدواج تنها راهی نباشه که آدما بتونن با همدیگه رابطه جنسی داشته باشن، طبیعتاً رفتارهای جنسی خارج از چارچوب نهاد ازدواج نمیتونه جرم باشه. یا اگه ازدواج چیزی جز ارتباط زن و مرد باشه و افراد همجنس هم بتونن با همدیگه ازدواج کنن، همجنسگرایی نمیتونه عنوان مجرمانه داشته باشه. یا هرچند قانون ایران این اجازه رو به مرد میده 4 ازدواج دائم داشته باشه و تا بی نهایت ازدواج موقت، اما ممکنه یک کشور دیگه ازدواج دوم رو اساساً جرم بدونه. یا درسته که طبق قانون ایران تجاوز به عنف در رابطه زناشویی به خاطر بحث نشوز و تمکین اصلاً امکان پذیر نباشه، اما قانون کشوری مثل انگلستان میگه از هر مرحله‌ای که زن راضی به برقراری رابطه جنسی نباشه، عمل شوهر میتونه تجاوز به عنف به حساب بیاد. پس کیفیت و نحوه جرمنگاری جرایم جنسی از هر کشوری به کشور دیگه میتونه متفاوت باشه. با این حساب توی این اپیزود ما میخواییم درباره رویکرد قانون ایران حرف بزنیم. پس اولین سوالی که احتمالاً توی ذهنمون میاد اینه که طبق قانون ایران جرایم جنسی شامل چه مواردیه؟ قبل اینکه به جواب این سوال برسیم، پیشنهاد میکنم اگه اپیزود 6 پادکست دفیله با عنوان جرایم خیابانی رو نشنیدید، حتما اون اپیزود رو بشنوید، چون ما اونجا هم در مورد بخشی از جرایم جنسی حرف زدیم و این دوتا اپیزود میتونن مکمل هم دیگه باشن. در هر حال جرایم جنسی در ایران به 2 کلی حدود و تعزیرات تقسیم میشه. منظور از حد که جمع مکسرش میشه حدود، جرایمیه که مجازات اونا ثابته. جرایم حدی حاصل رویکرد شرع و دین اسلامه. یعنی جرم حدی همون مجازاتی رو داره که در زمان پیامبر در عربستان داشته و در هر زمان و مکان دیگه‌ای هم که مقررات اسلامی حاکم باشه همین مجازات ها اجرا میشن. مثلا اگه زمان پیامبر اسلام یه پسر مجردی توی مکه مخ یه دختر مجرد دیگر رو میزد و بدون اینکه رابطه زوجیتی بینشون باشه با هم رابطه جنسی برقرار میکردن، مجازاتش 100 شلاق بود. و همینطور اگر همین حالا و در سال 1400 شمسی در شهر تهران دختر و پسری با هم رابطه جنسی برقرار کنن خارج از سیستم ازدواج، مجازاتشون 100 شلاقه. خب از بحثمون دور نشیم. حالا که با مفهوم حد آشنا شدیم، برگردیم به جواب سوالمون که گفتیم جرایم جنسی به 2 حد و تعزیر تقسیم میشن. اول از جرایم جنسی حدی شروع کنیم. جرایم جنسی حدی شامل زنا، لواط، تفخیز، مساحقه و قوادیه. زنا رو هممون میدونیم چیه. به رابطه جنسی بین زن و مرد میگیم زنا. حالا اگه بخوایم تعارف رو بذاریم کنار و کمی رک و پوسکنده حرف بزنیم، باید بگم که به ماچ و بوسه و بغل یا حتی لخت کنار هم خوابیدن نمیگیم زنا. این موارد جز جرایم تعزیریه که بعداً دربارش حرف میزنیم. از نظر قانون ایران زنا زمانی اتفاق میفته که مرد آلت تناسلی خودش رو داخل اندام جنسی زن یا پشت زن کنه. پس فقط به این عمل میگیم زنا و هر رفتار دیگه جز این بین زن و مرد باشه اسمش زنا نیست. مجازات زنا برای افراد متأهل سنگساره که عملاً و در حال حاضر کمتر مجازات سنگسار اجرا میشه و معمولاً مجازات مرگ به شکل اعدام اجرا میشه. اگر هم دو طرف متأهل نباشن یا به اصطلاح حقوقی محسن نباشن، محسن با هی جیمی و ساد، مجازاتشون 100 ضربه شلاقه. جرم بعدی لواطه که قوم حضرت لوط هم به این عمل بسیار معروف بودن. لواط از نظر کیفیت ارتکاب مثل زناست، منتها با این تفاوت که بین دو نفر مذکر اتفاق میفته، یعنی دو طرف رابطه مرد یا پسرن. در لواط هم باید آلت جنسی مرد وارد پشت یا مقعد طرف دیگه بشه که در فقه اصطلاحاً به پشت میگن دوبر و به جلو میگن قبل، با قاف نوشته میشه. طبیعتاً قبل فقط در مورد زنها مستاق داره. هر رابطه جنسی دو طرف داره که یک نفر فاعل، یکی مفعول. در لواط مجازات مفعول همیشه اعدامه، یعنی فرقی نداره که مفعول مجرد باشه یا متأهل. علت این برخورد شدید در متون فقهی برمیگرده به شنیع بودن این عمل در روایات مذهبی. معمولا توی کتاب‌های فقهی هر وقت از عبارت عمل شنیع استفاده می‌کنن، منظورشون همین جرم لواطه. اما مجازات فاعل لواط اگر متأهل یا محسن باشه اعدامه، و در صورتی که مجرد یا غیر محسن باشه مثل جرم زنا مجازاتش 100 ضربه شلاقه. حالا که لواط رو گفتیم، توضیح دادن تفخیز کار سختی نیست. تفخیز با ته دو نقطه و دال زال. چرا توضیحش کار سختی نیست؟ چون که تفخیز عین لواطه، یعنی بین دو نفر مذکر اتفاق میفته، منتها آلت جنسی مردانه وارد دوبر نمیشه. لطفاً تعریف دوبر رو به یاد بیارید، چون با ادب‌تر از این نمیشه گفت. گفتیم که دوبر یعنی پشت یا باسن. خب در جرم تفخیز آلت جنسی مردانه داخل دوبر نمیشه، بلکه اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه یه انسان مذکر دیگه قرار میگیره. میزان مجازات لواط و تفخیز با هم فرق میکنه. میزان مجازات لواط رو گفتیم که بین فاعل و مفعول متفاوته و مفعول همیشه مجازاتش اعدامه، و فاعل اگر متأهل باشه مجازاتش اعدامه، و اگه مجرد باشه مجازاتش 100 ضربه شلاقه. توی مجازات تفخیز دیگه این تفکیک متأهل و مجرد بودن وجود نداره، و در هر صورت مجازات فاعل و مفعول 100 ضربه شلاقه. اینجا یه چیزی رو فراموش نکنیم. توی هر جرمی اگه ثابت بشه که یه نفر به زور و تهدید و ارعاب و ضرب و شتم یکی دیگر رو وادار کرده که باهاش رابطه جنسی برقرار کنه، اون شخصی که مجبور شده به رابطه جنسی مجازات نمیشه. پس اینی که میگیم مجازات مفعول در جرم لواط همیشه اعدامه، منظورمون این نیست که حتی اگر مجبور شده باشه بازم به اعدام محکوم میشه. ما هر وقت از مجازات حرف میزنیم، فرضمون زمانیه که دو نفر آدم عاقل و بالغ با اراده و اختیار و رضایت خودشون وارد رابطه جنسی شدن، وگرنه بحث تجاوز به زور و بدون رضایت کاملا جداست. چون در فرض تجاوز به عنف متجاوز به اعدام محکوم میشه. البته قانون چند مورد دیگر رو هم در حکم تجاوز به عنف گرفته و مرتکب رو به مجازات اعدام محکوم کرده. اول زنا با محارم نسبیه، یعنی مثلا زنای پدر با دختر، یا زنای برادر با خواهر، یا دایی و عمو با برادرزاده و خواهرزاده. دوم زنا با زن پدر یا به عبارتی نامادریه، و سوم زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که در این حالت فقط مرد غیر مسلمان اعدام میشه. خب تا اینجا زنا و لواط و تفخیز رو توضیح دادیم، حالا بریم سراغ مساحقه. مساحقه با سین، هی جیمی و قاف. مساحقه شبیه لواطه، منتها بین دو تا دختر یا دو تا زن اتفاق میفته، به این ترتیب که انسان مؤنثی اندام تناسلی خودشو روی اندام تناسلی همجنس خودش قرار بده. مجازات مساحقه در هر حالتی 100 ضربه شلاقه. یعنی دیگه اینجا تفاوتی بین متأهل و مجرد وجود نداره. اما آخرین جرم حدی قوادیه. قوادی با قاف نوشته میشه. قوادی که در اصطلاح مردم کوچه و بازار، نه ولش کن، معنی قوادی توی کوچه و بازار خیلی بی‌ادبیه. اما با ادبیش میشه دلال محبت، یعنی کسی که پول میگیره و دو نفر رو برای رابطه جنسی لواط و زنا به هم وصل میکنه. مجازات قوادی 75 ضربه شلاقه. منتها آقا یا خانم قواد وقتی به مجازات 75 ضربه شلاق محکوم میشه که اون دو نفر آدمی رو که به هم وصل کرده در عمل و واقعا مرتکب زنا و لواط بشن. حالا اگه این دوتا آدمی که به هم معرفی شدن با هم به توافق نرسن یا دعواشون بشه و به هر دلیلی رابطه جنسی انجام نشه، آقا یا خانم قواد بسته به نظر قاضی بین 31 تا 74 ضربه شلاق میخوره، به علاوه این که به 6 ماه تا 2 سال حبس هم محکوم میشه.
آقای قاضی، من نکه نخوام، هنوز نمیتونم جزئیات ماجرا رو بگم. از بعد از اون ماجرا احساس میکنم روحم یه جور بدی کسی شده. یه حس بی حرمت شدن شب و روز با من.
آروم باش دخترم، حرفتو بزن.
این آقا یه کاری کردن که من احساس کنم بی ارزش شدم. شما به من بگید من با این حس چجوری زندگی کنم؟
آقای قاضی، خدا شاهده که
آجان قسم نخور، فقط قضیه رو تعریف کن.
خدای خودت کمکم کن. قاضی ببخشید، من تو شرایطی هستم که تا حالا تجربهش نکردم، اصلا نمیدونم باید راجع به چی صحبت کنم. خب اصلا مسئله این نبوده که من بخوام راجع بهش حرف بزنم.
یعنی شما با خانم مسانه صد هیچ رابطه‌ای نداشتین؟
به هر حال من استاد پیانوی خواهر ایشون بودم و با خودشون هم ارتباط نزدیک داشتم و صمیمی.
تو اصل موضوع توضیح بدین. اتهام تعرض رو قبول دارین؟
آقای قاضی، منم مثل خانم صد اهل هنرم. به نظر شما به من میاد که همچین کاری کرده باشم؟
خیلی ها خیلی کارا میکنن که بی قیافشون نمیاد. جواب سوال رو بدید.
معلومه که نه.
اصلا شما با این خانم رابطه خاصی داشتین یا نه؟
بله، من اهل دروغ نیستم، شهامتش دارم که بگم داشتم، ولی فقط نمیفهمم چرا مستانه بخشت خانم صدر یه همچین حرفی میزنن. رابطه من با ایشون مثل هر آدم متمدن دیگه از روی علاقه و دو طرفه بوده. اصلا نمیفهمم ایشون چرا این حرفو میزنه. من همین الانم بهشون علاقه مندم.
اولا از که تا حالا رابطه نامشروع متمدنانه شده؟ دومن یعنی شما میگین ادعایشون کذب و دروغه؟
بله.
اون وقت چرا باید همچین اتهامی رو به شما بزنن؟
خب این سوالی که من خودم هم دارم. البته بهشون حق میدم که دست من ناراحت باشن. چند وقتی که از رابطمون گذشت ایشون به من گفتن که به دلیل اتفاقاتی که توی حرفشون هست دوست دارن که اسم یه مرد بالا سرشون باشه و به من پیشنهاد دادن که با هم ازدواج کنیم. منم علی‌رغم میل باطنی دلایل خیلی زیادی این پیشنهاد رو رد کردم که مهمترین شغلشون.
کثافت، چجوری اینقدر راحت دروغ میگی؟ آقای قاضی نذارین اینقدر راحت این دروغا رو بگه. آشغال عوضی دروغ میگی که من دارم همه رو. آقای قاضی بشه اجازه ندید این چرت و پرتا رو بگه.
خانم شما ساکت باشین. شما درباره آثار ضرب و جرح چی میگی؟
اون شب سر این قضیه خیلی با هم بحثمون شد. من که ثابت کنم بهش دوستش دارم، پیشنهاد ازدواجش رو قبول کردم به یه شرط، که بازیگری رو بذاره کنار. ولی نذاشت. قبول شد. پیانو زدنم خیلی دوست داشت. هر وقت حالش بد میشد ناراحت بود، خسته بود، برش پیانو میزدم. اون شب برش پیانو زدم. ولی اصلا من توجه نکرد. اگه اصلا بیشتر در بیاره تلفنشو برداشت، زنگ زد به یکی از هم کاراش که من خیلی روش حساس بودم. منم کنترلم از دست دادم، عصبانی شدم، زدمش، ولی بعد پشیمون شدم. ازش عذرخواهی کردم، مثل سگ پشیمون شده بودم. من اصلا تا دست رو گزونم نکردم. اینو که دوستش داشتم تغییرم میکرد، بهم توهین کرد، سگ منو پرت کرد بیرون از خونش.
خب رشته کلام رو از دست ندیم. ما تا اینجا یه تقسیم بندی از جرایم جنسی ارائه کردیم و گفتیم در نظام حقوقی ایران جرایم جنسی به جرایم جنسی حدی و جرایم جنسی تعزیری تقسیم میشه. جرایم جنسی حدی رو گفتیم شامل زنا، لواط، تفخیز، مساحقه و قوادی میشه. حالا بریم سراغ جرایم جنسی تعزیری. تعزیر رو احتمالاً خیلی شنیدید. تعزیر با ته دو نقطه و رزه نوشته میشه. تعزیر برعکس حد که یه مجازات ثابتی در همه زمانها و مکانها داشت، این ویژگی رو نداره. یعنی مجلس به عنوان یه نهاد قانونگذار این اختیار رو داره که میزان مجازات رو تعیین کنه. در واقع در مورد حدود مجلس نمیتونه بگه که مثلا مجازات زنا به جای 100 ضرب شلاق 5 سال حبس باشه، چون این مجازات یه مجازات شرعیه و نمیشه کم و زیادش کرد. اما در مورد تعزیرات میشه در مورد میزان مجازات و کیفیت اجرای مجازات قانونگذاری کرد. با این توضیحات میتونیم بگیم هر جرم جنسی که شامل تعریف زنا، لواط، تفخیز، مساحقه و قوادی نباشه جرم جنسی تعزیریه. یعنی اگه دختر و پسری که با هم محرم نیستن همدیگر رو ببوسن، بغل کنن، لمس کنن، دست بدن، میشه جرم جنسی تعزیری. اصطلاحاً به جرایم جنسی تعزیری رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا هم میگن. مادون زنا یعنی کمتر از زنا. فرق بین رابطه نامشروع و عمل منافی عفت هم در اینه که توی رابطه نامشروع رفتار لمس کردن یا به قول فرنگی ها تاچ کردن اتفاق نمیفته. مثلا سیکس چت میتونه یکی از مهمترین مصداقهای رابطه نامشروع باشه، یا عورت نمایی، یعنی کسی در یک مکان عمومی بیاد و آلت تناسلی خودش رو برهنه کنه و به بقیه نشون بده. اما در عمل منافی عفت یک لمس کردنی اتفاق میفته. کسی که توی مترو یا جاهای شلوغ بدن زنی رو لمس میکنه، یا دو نفری که به هم محرم نیستن همدیگر رو بغل میکنن یا کنار هم میخوابن، مرتکب عمل منافی عفت شدن. مجازات رابطه نامشروع و عمل منافی عفت تا 99 ضربه شلاقه. یعنی کاملا بستگی به قاضی پرونده داره که میتونه حکم به یک ضربه شلاق بده و یا تا 99 ضربه. در واقع بسته به شدت قبیح بودن اون رابطه میتونه میزان مجازات تغییر کنه. البته این نحوه از قانونگذاری یه ایراد مهم و جدی داره، چون ما نمیتونیم محدوده مجازات رو اینقدر وسیع تفسیر کنیم، چون با این تعیین مجازات که میگیم تا 99 ضربه همه اختیار رو دادیم به قاضی. ممکنه دو تا پرونده با یه موضوع واحد توی دو تا شعبه متفاوت رسیدگی بشه و هر قاضی یه مجازاتی تعیین کنه. فرض کنید دختر و پسری که توی پارک اون گوشه موشه ها مشغول لب گرفتنن، اگه پلیس اونا رو دستگیر کنه ممکنه یک قاضی بگه 10 ضرب شلاق و یه قاضی دیگه بگه 90 ضربه. به این خاطره که در حقوق کیفری و در قانونگذاری تا جای ممکن باید از این جور تعیین مجازات ها اجتناب کرد. ایراد دیگه‌ای که این نحوه از قانونگذاری داره اینه که تناسب بین جرم و مجازات به درستی رعایت نمیشه. توی حقوق کیفری میگیم که بین جرم و مجازات باید یه نسبتی وجود داشته باشه. یعنی اگر کسی مرتکب یه جرم ساده‌ای مثل توهین شد، نمیشه به 30 سال زندان محکومش کرد، چون هیچ تناسبی بین جرم توهین و 30 سال زندان وجود نداره. اما اگر کسی مرتکب کلاهبرداری یا اختلاس میلیون دلاری شده باشه، محکوم کردنش به مجازات حبس طولانی مدت توجیه پذیر و منطقیه. پس همیشه وقتی قرار مجلس دست به قانونگذاری بزنه، باید تناسب بین جرم و مجازات رو رعایت کنه. بنابراین جرم و مجازات کفه های ترازوی عدالتن و نباید با قانونگذاری اشتباه این تعادل رو به هم زد. متاسفانه در جرایم جنسی تعزیری این تناسب بین جرم و مجازات رعایت نشده. خاطرتون باشه وقتی داشتیم از جرایم جنسی حدی و جرم زنا حرف می زدیم، گفتیم که زنا وقتی اتفاق می افته که مرد با استفاده از آلت تناسلی مردانه اقدام به برقراری رابطه جنسی کنه. حالا اگه مردی به جای استفاده از آلت جنسی مثلا با دست یا اسباب بازی‌های جنسی یا هر شیء دیگه اقدام به برقراری رابطه جنسی کنه، دیگه این رفتارش زنا به حساب نمیاد. یعنی به یک بار مجازات مرتکب از 100 ضرب شلاق یا سنگسار به مجازات شلاق تا 99 ضربه میرسه، چون در این حالت جرم جنسی حدی به جرم جنسی تعزیری تبدیل شده. علاوه بر رابطه نامشروع و عمل منافی عفت، یکی دیگه از جرایم جنسی تعزیری ایجاد مرکز فساد و فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشاست. این جرم شبیه جرم قوادیه که قبلا در موردش توضیح دادیم. گفتیم که در جرم قوادی یه شخصی به اسم قواد دو نفر رو برای رابطه جنسی به هم وصل میکنه. حالا اینجا بحث دایر کردن یا ایجاد مرکزی برای فساد و فحشا مطرحه. گاهی توی قانون یه سری مکانهای مجرمانه خودشون موضوع جرمن، یعنی وجود یه مکانی هدفی جز ارتکاب جرم نداره. مثلا توی اپیزود 11 هم که درباره مواد مخدر بود گفتیم که ایجاد مکانی برای استعمال مواد مخدر و مواد روانگردان جرمه، یا همینطور درست کردن جایی برای مصرف مشروبات الکلی یا قمار. حالا اینجا هم که سر صحبتمون در مورد جرایم جنسیه، همین بحث مطرحه. یعنی کسی بیاد یه جایی رو به اسم مکان درست کنه تا آدما بیان اونجا فساد و فحشا کنن. بنابراین اگر کسی مرکزی رو برای فساد و فحشا درست کنه یا اونجا رو اداره کنه، ممکنه به 1 تا 10 سال حبس محکوم بشه. این مجازات حبس تا وقتی اجرا میشه که رفتار طرف قوادی نباشه. همین که معلوم شد رفتار طرف قوادیه، جرمش از یه جرم تعزیری تبدیل به جرم حدی میشه و به مجازات 75 ضرب شلاق حدی محکوم میشه. حالا این سوال پیش میاد که به چه مکانی میتونیم بگیم مرکز فساد و فحشا؟ یه تفسیر اینه که به جایی که آدما توی اون مکان رابطه جنسی زنا و لواط برقرار میکنن، میشه گفت مرکز فساد و فحشا. اما توی پرونده‌های منافی عفت یا به اصطلاح پرونده‌های منکراتی، گاهی دادگاه‌ها از این تفسیر هم فراتر میرن و کسایی که از توی پارتی یا عروسی‌های مختلط بزن و برقص یا سالن تتو، مزون، فشن شو، کلاس رقص و جاهایی از این دست دستگیر میشن، به این مکانها هم میگن مرکز فساد و فحشا. در صورتی که اصولاً توی این مکانها الزاماً رابطه جنسی اتفاق نمیافته. علاوه بر ایجاد مرکز فساد و فحشا، تشویق مردم به فساد و فحشا هم خودش یه جرم مستقله. زنای خیابانی که توی ادبیات پلیسی بهشون میگن زنان ویژه و توی عرف به روسپی و یا تنفروش معروفن، میتونه یکی از مصادیق تشویق به فساد و فحشا باشه. اگه این زنها مرتکب زنا بشن که مجازاتشون همون مجازات زناست. اما محل بحث ما زمانیه که این افراد هنوز وارد رابطه جنسی نشدن. فرض کنید ساعت 2 شب پلیس موقع گشت به زنی برمیخوره که سر 4 راه وایساده و برای ماشین‌های لوکس دست تکون میده. نحوه آرایش و پوشش این زن و مکالمه‌ای که با راننده‌ها داره نشون میده که این زن قصد تنفروشی داره. اینجاست که میتونیم بگیم جرم تشویق به فساد و فحشا اتفاق افتاده. پس تشویق به ارتکاب جرم یه چیزه و ارتکاب جرم یه چیز دیگه. به خاطر همین اگه کسی دیگران رو به ارتکاب جرایم جنسی تشویق کنه، مثل زنهایی که علنی و در مکانهای عمومی خودشون رو برای تنفروشی عرضه می کنند، مجازات قانونی 1 تا 10 سال حبس در انتظارشونه. طبیعتاً اگر تشویق تبدیل به وصل کردن دوتا آدم به هم دیگه بشه، دیگه اسمش میشه قوادی و مجازات جرم قوادی هم که 75 ضرب شلاقه. حالا که بحثمون رسید به دایر کردن مرکز فساد و فحشا، داستان یه پرونده واقعی رو تعریف کنیم. سال 92 پرونده‌ای در یکی از شعب کیفری دادگاه‌های تهران تشکیل شد با موضوع مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا. این پرونده 3 تا متهم داشت: پدر و مادری که برای پسرشون مراسم عروسی برگزار کرده بودند و یه نفری که مسئولیت برگزاری جشن رو داشت. موضوع پرونده از این قرار بود که به پلیس گزارش میدن عروسی مختلطی با رقص و آواز و موسیقی زنده در حال برگزاریه و آدمای این عروسی هم نیمه برهنن. پلیس هم بعد از حضور در محل عروسی، پدر و مادر داماد رو به عنوان برگزار کننده های مراسم عروسی و یه شخص دیگه‌ای که از مهمونا پذیرایی می‌کرده رو دستگیر می‌کنه. توی مراسم عروسی یه سری تبعی خارجی از کشور انگلیس هم حضور داشتن، چون که عروس خانوم تبعی کشور انگلیس بوده. متهم‌های ردیف اول و دوم، یعنی همون پدر و مادر شاه دوماد، اینجوری از خودشون دفاع می‌کنن که عروسشون تازه 1 هفته است که مسلمون شده و با حضور پلیس عملاً مراسم عروسی به هم خورد و با به هم خوردن جشن عروسی خاطره تلخی برای عروس تازه مسلمونشون ایجاد شد. در ادامه هم توضیح میدن که ما به هیچ کدوم از مهمونان نگفته بودیم که حجاب اسلامی رو رعایت نکنن، بلکه بهشون تأکید کرده بودیم که شؤونات اسلامی رو رعایت کنن و حتی یه پرده هم بین زن و مردها نصب کرده بودیم که فاصله شرعی رعایت بشه و اونایی هم که میخواستن پیش شوهرشون بشینن حجاب شرعی رو رعایت کرده بودن. مادر داماد هم میگه که خود من با حجاب کامل توی مراسم عروسی بودم و برای درستی حرفاش فیلم عروسی رو ضمیمه پرونده میکنه. در هر حال پدر و مادر داماد شدیداً برگزاری مراسم فساد و فحشا رو انکار می‌کنند. دادگاه با توجه به دفاعیات متهم‌ها و همینطور با توجه به اینکه برخلاف گزارشی که به پلیس داده شده بود که اونجا دارن مشروبات الکلی سرو می‌کنن، میگه که نه مشروبی توی مراسم عروسی پیدا شد و نه با توجه به فیلم عروسی رقص مختلطی انجام شده که بگیم عمل پدر و مادر داماد جرمه. دادگاه یه استدلال جالب دیگه هم میکنه و میگه این جرم، یعنی جرم دایر کردن مکانی برای فساد و فحشا، جرمی نیست که با 1 بار اتفاق بیفته. یعنی ما وقتی میتونیم بگیم فلانی محکوم میشه به مجازات دایر کردن مرکز فساد و فحشا که این کار رو شغل و حرفه خودش قرار داده باشه. این در حالیه که پدر و مادر دوماد 1 بار اونم برای پسرشون همچین مراسمی برگزار کردن. حالا اینکه یه تعدادی خانوم توی شلوغی عروسی حجاب شرعی نداشتن، نمیشه یقه پدر و مادر دوماد رو گرفت. پدر و مادر دوماد هم میگن توی اون شلوغی عروسی ما حتی فرصت اینو نداشتیم به همه مهمونا سلام کنیم. چطور میتونستیم بریم به همشون تذکر بدیم که خواهرم حجابت؟ در مورد متهم ردیف سوم، یعنی اون شخصی که مسئولیت پذیرایی از مهمونا رو داشته، دادگاه میگه که کار این آدم هم جرم نیست و نمیشه به صرف پذیرایی کردن از مهمونا این شخص رو به مشارکت در برگزاری مراسم فساد و فحشا محکوم کرد. خلاصه برخلاف کیفرخواستی که دادسرا داده بود و از نظر دادسرا عمل این 3 نفر رو جرم دونسته بود، دادگاه رفتار این 3 نفر رو جرم ندونست و حکم به براءت همه اونا داد.
از انواع شیب و شگردهایی که معمولا تبهکاران و متجاوزین از اون استفاده میکنن، ایجاد دوستی های ناباب، ایجاد دوستی های خیابانی است که معمولا سوژه های خودشون رو موقعی که انتخاب میکنن از افرادی کم سن و سال و یا مجرد انتخاب میکنن و با دادن امیدهای واهی به اونها مانند ازدواج اینها رو مجذوب خودشون میکنن و معمولا با اغفال و فریب و یا به بهانه‌های مختلفی همچون نشون دادن به خانواده، صحبت با خانواده، این افراد رو به مکان‌های خلوت از پیش تعیین شده‌ای که معمولاً در این گونه مکان‌ها یکی دو نفر دیگه هم حضور دارن می‌برند و بعد از اینکه اون عمل شنیع تجاوز رو انجام میدن اقدام به تهیه عکس و فیلم می‌کنن که بعد با همین عکس و فیلم سوژه‌های خود رو مرعوب می‌کنن و تهدید می‌کنن که اگر جای عنوان کند موضوع رو حتما اقدام به انتشار این عکس و یا تصاویر می‌کنن. من از همینجا خواهشم این هست که خدای نکرده اگر کسی مورد این گونه دسترازی ها قرار گرفته، مورد این گونه جرم قرار گرفته، توجهی به این تهدیدات نکند و حتما در اولین فرصت به پلیس مراجعه کنه، چون پلیس با این گونه افراد با شدت برخورد خواهد کرد و بهترین راه هم همینه برای اینکه از عواقب بعدی جلوگیری بشه.
تا اینجا از جرایم جنسی حدی گفتیم و بحثمون کشید به مصادیق جرایم جنسی تعزیری. چند نمونه از مصادیق جرایم جنسی تعزیری رو توضیح دادیم و حالا می‌خوایم درباره موارد دیگه‌ای از جرایم جنسی تعزیری حرف بزنیم. کسایی که سنشون و حافظه‌شون یاری می‌کنه احتمالاً یادشون میاد که اوایل دهه 80 قضیه انتشار فیلم‌های پارتی و روابط خصوصی فوتبالیستا و بازیگرا خیلی روی بورس بود. گهگداری هم فیلمی از استخر زنونه دست به دست میشد. اون سالا تکنولوژی بلوتوث چیز خیلی خفنی بود و ملت باهاش فیلم و عکس شیر میکردن. هنوز از فلش و هارت خبری نبود و سی دی برای خودش پادشاهی میکرد. خلاصه توی این دوره دست به دست شدن این فیلم‌های خصوصی خیلی زیاد شده بود و سال 85 هم وقتی فیلمی منتسب به زهرا امیر ابراهیمی که اون سالها با بازی توی چند تا سریال تلویزیونی معروف شده بود، این داستان به اوج خودش رسید. مجموع این اتفاقها باعث شد که سال 1386 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند تشدید بشه. طبق این قانون برای کسایی که فیلم‌های مبتذل و مستهجن تولید، تکثیر یا توزیع می‌کردند، مجازات‌های سنگینی مثل 10 سال حبس و یا حتی اگر رفتارشون در حد افساد فل ارض باشه، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. برای رسیدگی به این جرایم هم قانون صلاحیت رسیدگی رو داد به دادگاه انقلاب. این قانون هنوز هم که هنوزه با این مجازات های سنگین لازم الاجراست. واقعیت اینه که تصویب این قانون نتیجه جوزدگی نماینده های مجلس بود. توی اون دوره چون یه سری فیلم و عکس خصوصی پخش شد، نماینده های مجلس فکر کردن با این مجازات های سنگین به قول خودشون میتونن از ناموس ملی و عفت عمومی محافظت کنن، در حالی که هیچ کدوم از اون مجازات های سنگین جلوی این رفتارها رو نگرفت. الان 1000 عکس ها و فیلم هایی که توی اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی وجود داره و به قول قانون مبتذل و مستهجن اون دوره وجود نداشت. منتها وقتی از روی جوزدگی و احساسات قانونی تصویب بشه، نتیجهش میشه این که تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداره و چند سال بعد که احساسات همه فروکش کرد، میشه با همین قانون نادرست و ناکارآمد یه نفری رو به مجازات سنگینی محکوم کرد. بگذاریم. در هر حال با توجه به اینکه تکنولوژی همیشه از قانون و قانونگذارها چند قدم جلوتره، سال 88 قانونی تصویب شد به اسم قانون جرایم رایانه‌ای. با توجه به رواج استفاده از اینترنت و ابزارهای هوشمندی مثل رایانه و موبایل، تمرکز این قانون روی این موارد بود. توی اپیزود 5 دفیله در مورد قانون جرایم رایانه‌ای و مخصوصاً جرایم سایبری مفصل حرف زدیم. منتها با توجه به موضوع این قسمت در مورد بخشی از قانون جرایم رایانه‌ای حرف می‌زنیم که درباره جرایم جنسیه. منظور از جرایم رایانه‌ای جرایمیه که از رایانه به عنوان وسیله، هدف یا واسطه ارتکاب جرم استفاده میشه. قانون جرایم رایانه‌ای در مورد رفتارهای مجرمانه جنسی همپوشانی نزدیکی با قانون سمعی و بصری داره و توی هر پرونده باید دقت ویژه‌ای کرد که آیا رفتار مرتکب مشمول قانون جرایم رایانه‌ایه یا قانون سمعی و بصری. همونطور که گفتیم مجازات‌های قانون سمعی بصری به نسبت شدیدتره و به علاوه دادگاه انقلاب هم به این جرایم رسیدگی می‌کنه، در حالی که جرایم مشمول قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌هاش سبک‌تره و دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی داره. پس در قانون جرایم رایانه‌ای ما با جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر روبرویم. منظورمون اینه که هر نوع انتشار، توزیع، معامله و ارسال محتوای مستهجن، تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع و فریب افراد برای دسترسی به این محتوا اگر در بستر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اتفاق بیفته مشمول جرم جنسی سایبریه. با توجه به اینکه تا اینجا چند بار از کلمه مبتذل و مستهجن استفاده کردیم، بد نیست این دوتا کلمه رو تعریف کنیم. طبق قانون به تصویر، صوت یا متنی که برهنگی کامل زن و یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی رو نشون بده میگیم محتوای جنسی مستهجن. مصداق بارز محتوای مستهجن فیلم‌های پورنن. حالا محتوای مبتذل یه درجه قباحت و زشتیش از محتوای مستهجن کمتره. به قول قانون جرایم رایانه‌ای آثار مبتذل به آثاری گفته میشه که دارای صحنه و صور قبیح است، مثل عکس‌های نیمه برهنه. خب از قانون جرایم رایانه‌ای که بگذریم میرسیم به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. اردیبهشت سال 99 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب رسید و ما هم توی اپیزود 10 با موضوع حقوق کودک در مورد این قانون حرف زدیم. در مورد جرایم جنسی مفهومی با عنوان رضایت عنصر خیلی خیلی مهمیه. توی پرونده‌ای هم که اول این اپیزود تعریف کردیم دادگاه به عنصر رضایت توجه ویژه‌ای کرد. یعنی دادگاه وقتی دید که دختر و پسر قبلاً توی فیسبوک با هم آشنا شده بودن و با هم رابطه دوستی داشتن و قصد ازدواج هم در بین بود، عنوان مجرمانه رو از تجاوز به عنف به زنای غیر محسنه تغییر داد. واقعیت اینه که مجازات تجاوز به عنف اعدامه و خب طبیعیه که دادگاه باید با احتیاط بیشتری رأی بده. یعنی تصور کنید مجازات اعدام کجا و مجازات صد ضرب شلاق کجا. در هر حال باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که هر زمانی رضایت در کار نباشه ما با جرم تجاوز یا ریپ سر و کار داریم. به همین خاطر اصولاً در تمام نظام‌های حقوقی تا یک سنی برقراری رابطه جنسی با بچه‌ها تجاوز محسوب میشه. حالا بسته به رویکرد هر کشوری میگن تا یک سنی ما مفروض میگیریم بچه اصلاً رضایت نداره. مثلا ممکنه نظام حقوقی یک کشوری بگه اگر کسی با دختر یا بچه تا سن 12 سالگی رابطه جنسی داشته باشه ولو اینکه اون بچه خودش هم مشکلی با این قضیه نداشته باشه عدم رضایت رو مفروض میگیریم. در ایران این قضیه کمی پیچیده است چون قانون مجازات اسلامی ایران از منابع فقهی و شرعی گرفته شده. به همین خاطر قانون ایران ملاک رو سن بلوغ قرار داده. همونطور که میدونیم دختر در 9 سالگی و پسر در 15 سالگی به سن بلوغ میرسه. مبنای این 9 سال و 15 سال از اونجایی میاد که در اسلام گفته شده با رسیدن به این سن دختر و پسر به سن تکلیف شرعی میرسن و باید عبادتهایی مثل نماز، روزه و حجاب رو انجام بدن. حالا قانون اومده از همین ملاک استفاده کرده و میگه دختر همین که به 9 سال و پسر به 15 سال رسید مسئولیت کیفری داره. یعنی سن تکلیف شرعی رو تعمیم داده به سن مسئولیت کیفری. به عبارتی بعد از این سن اگر دختر یا پسر مرتکب هر جرمی بشن مثل یک بزرگ سال باهاشون رفتار میشه. با اصلاحاتی که سال 92 در قانون مجازات اسلامی انجام شد در جرایم تعزیری این سن به 18 سال رسید. دقت کنید بگیم در جرایم تعزیری، یعنی تا 18 سال مجازات های اطفال و نوجوانان مثل افراد بزرگسال نیست، اما در جرایم حدی همچنان مبنا همون 9 سال و 15 ساله. بنابراین با این توضیحات اگه دختر 9 ساله‌ای با پسر 14 ساله رابطه جنسی داشته باشه دختر به مجازات زنا محکوم میشه، اما برای پسر مجازات خفیفتری در نظر گرفته میشه. روی همین حساب قانون میگه اگر یکی از کسایی که مرتکب زنا شدن نابالغ باشه عمل زنا محققه، اما شخص نابالغ به مجازات زنا یعنی همون 100 ضرب شلاق محکوم نمیشه. اما در فرض برعکس، یعنی اگر مردی با دختر زیر 9 سال زنا کنه، چون در مورد دختر زیر 9 سال اساساً رضایت معنی نداره، بحث تجاوز به عنف پیش میاد و مرد به مجازات اعدام محکوم میشه. این توضیحاتی که در مورد سن بلوغ دادیم بیشتر در جرایم جنسی حدی کاربرد داره و گفتیم که در جرایم جنسی تعزیری اوضاع کمی متفاوته. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم در مورد جرایم جنسی تعزیریه. این قانون هم به خاطر حساسیتی که در مورد افراد زیر 18 سال وجود داشت تصویب شد. نکته بسیار مهمی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان داره اینه که برای اولین بار در نظام حقوقی ایران اومده آزار جنسی رو تعریف کرده و آزار جنسی رو به دو نوع تماس فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم کرده. خاطرتون باشه توضیح دادیم که در رابطه نامشروع اصولاً تماس و لمس کردن اتفاق نمیفته، اما برعکس در عمل منافی عفت لمس فیزیکی وجود داره. پس این تعریفی که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مورد آزار جنسی داره و به دو نوع فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم کرده خیلی شبیه به همون بحث رابطه نامشروع و عمل منافی عفت از نظر تعریف داره. به علاوه با توجه به اینکه بچه ها تا سن 18 سالگی پیش پدر و مادر یا خانوادهشون زندگی میکنن، اگه آزار جنسی از طرف این افراد اتفاق بیفته قانون مجازات سنگینتری رو در نظر گرفته. همونطور که خاطرتون باشه در مورد بحث جرایمی که در حکم زنای به عنف توضیح دادیم، اگر هم رابطه جنسی از طرف پدر و مادر اتفاق بیفته خب قانونگذار مجازات سنگینتری رو در نظر گرفته و زنای با محارم مجازات اعدام رو داره. حالا که بحث به اینجا کشید، بد نیست در مورد یک نکته مهمی که معمولاً خیلی ها بهش توجه نمی کنن حرف بزنیم. موقعی که ما داشتیم این اپیزود رو آماده می کردیم، خبر قتل بابک خرمدین به دست پدر و مادرش رسانه‌ای شد. خب ما هیچ جزئیاتی در مورد این قتل نمی دونیم و بهترم هست که اصلاً وارد جزئیات ماجرا نشیم، چون دست کم تجربه به خود من ثابت کرده که تا زمانی که پرونده ای رو به صورت کامل نخوندیم هر نوع اظهار نظری از نظر تحلیل حقوقی کار کاملاً اشتباهیه. اما همونطور که میدونیم به فرض که پدری بچه خودشو بکشه به هیچ وجه قصاص نمیشه و نهایتاً دادگاه ممکنه از نظر جنبه عمومی جرم پدر رو به 3 تا 10 سال زندان محکوم کنه. همونطور که این قضیه در مورد رومینا مطرح شد، رومینا اشرفی دختر تالشی بود که متاسفانه پدرش خرداد سال 99 دست به قتلش زد. پس اصولا اگه پدر یا پدر بزرگ پدری به قتل بچه یا نوش اقدام بکنه قصاص نمیشه. حالا یه سوال مهمی پیش میاد، اونم این که اگه پدر با بچه خودش زنا یا لواط کنه آیا به مجازات اعدام محکوم میشه یا نه؟ شاید لابلای بحثای قبلی اگر دقت کرده باشید ما به این سوال جواب دادیم، اما با این حال شاید خیلی وقتها اگر این سوال از کسی پرسیده بشه ممکنه کسی با خودش یه دو تا چهار تا کنه و بگه وقتی که پدر بچهشو میکشه و به مجازات مرگ محکوم نمیشه طبیعیه که به خاطر تجاوز به مجازات مرگ محکوم نشه. اما این تصور اشتباهیه. اوایل امسال ماجرای تجاوز به دختر بچه 17 ماهه در شهر ری حسابی سر و صدا به پا کرد. تو این پرونده پدری به دختر بچه 17 ماهه خودش تجاوز کرده بود. اونجا هم خیلی ها تصورشون این بود که احتمالاً تهش پدر متجاوز به مجازات زندان محکوم میشه. اما اینطور نیست. طبق قانون اگر کسی با محارم خودش، یعنی کسایی که بهش محرم هستن، مثلا پدر با دختر یا برادر با خواهر، رابطه جنسی داشته باشه به مجازات اعدام محکوم میشه. اما اینطور نیست. طبق قانون اگر کسی با محارم خودش، یعنی کسایی که بهش محرم هستن، مثلا پدر با دختر یا برادر با خواهر، رابطه جنسی داشته باشه به مجازات اعدام محکوم میشه. پس حواسمون باشه که قضیه قصاص نشدن پدر رو با ماجرای تجاوز قیاس نکنیم و این دوتا رو به هم ربط ندیم. خب از این نکته که بگذریم، مطلب دیگهی که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای اولین بار مطرح شد، پیشبینی مجازات زندان برای کساییه که مرتکب رابطه جنسی تعذیب با بچه ها میشن. اگه دقت کرده باشید ما تا اینجا هر وقت از مجازات جرایم جنسی حرف زدیم توی اکثر موارد مجازات شلاق پیش بینی شده بود. با این حال توی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سیاست قانونگذاری بیشتر تمایل به مجازات حبس داره. جدایی از این میدونیم که همیشه توی فیلم‌ها، کتاب‌ها یا آثار صوتی یه رده‌بندی سنی وجود داره و بچه‌ها تا یه سنی نباید اجازه دسترسی به هر محتوایی رو داشته باشن. متاسفانه با گسترش استفاده از اینترنت و مخصوصا بعد اینکه سر و کله کرونا پیدا شد و فضای آموزش به سمت فضای مجازی رفت، دسترسی بچه‌ها به انواع محتواها در اینترنت بیشتر شد. بگذریم از اینکه مسئولیت مهم در این زمینه به عهده پدر و مادر هاست که اجازه ندن بچه‌ها از هر محتوایی استفاده کنن، اما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم با در نظر داشتن مقتضیات جامعه در دسترس قرار دادن محتوا یا اثر مستهجن و مبتذل رو برای اطفال و نوجوانان جرم دونسته و به صورت خاص اون رو جرم انگاری کرده. تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اگه کسی همچین کاری میکرد باید با یه سری عناوین مجرمانه کلی مثل مزاحمت مرتکب رو مجازات میکرد. مثلا توی پرونده‌ای دختر بچه‌ای برای خرید به سوپرمارکت مراجعه میکنه و صاحب مغازه توی گوشی خودش فیلم پر به دختر بچه نشون میده. اون زمان چون هنوز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب نشده بود، مغازه‌دار به مجازات مزاحمت نوامیس محکوم شد، در حالی که واقعا این مجازات به رفتار ارتکابی صاحب مغازه نمیخورد. از طرف دیگه گاهی ممکن از افراد زیر 18 سال برای ساختن فیلم یا محتوای مبتذل و مستهجن استفاده کنن، یا اینکه ممکنه یه سری آدم سوء استفاده‌گر توی فضای مجازی برای بچه‌ها ایجاد مزاحمت کنن و مثلا باهاشون چت‌های سکسی کنن یا فیلم‌ها و تصاویر مبتذل و مستهجن بفرستن. فرستادن این دست مطالب برای افراد زیر 18 سال جرمه. یعنی مثلا اگه کسی توی دایرکت اینستاگرام واتساپ، تلگرام یا به هر وسیله دیگه‌ای برای یه فرد زیر 18 سال محتوای جنسی بفرسته، مرتکب جرم شده و دیگه قرار نیست بعدش حتما این فرستادن منجر به آشنایی یا رابطه ی نامشروع بشه، بلکه صرف فرستادن محتوای جنسی مثل فیلم یا عکس پورنوگرافی خودش یه جرم مستقله و فرستادن اینها برای افراد زیر 18 سال صرفاً خود فرستادن یک جرم به حساب میاد و شخص احتمالاً به مجازات محکوم خواهد شد.
تعریف کنید داستان شب چطور اتفاق
افتاد؟ سرم تو گوشی بود. اصلا متوجه نشدم چی ماشینی سوار شدم. من جلو سوار شدم، مسیر رو بهشون گفتم. تو یه مسیر رو داشتیم درست میرفتیم.
اصلا مشکوک نبود، متوجه شدم که اشتباه رفت. گفتم آقا چرا مسیر دیگه ای دارین شما میرین؟ بعد گفتش که نه، ترافیک میخوام از این مسیر نزدیکتر سریعتر میرسیم.
چرا تاکسی سوار نشدیم؟
چون سرم تو گوشی بود، متوجه نشدم، عجله هم داشتم، بچه‌م خونه بود، باید سری خودم رو میرسوندم خونه، چون خب بچه 4-5 سالی که خونه گذاشته بودم، گفتم سریع برسم منزل.
من یکم دلشوره گرفته بودم، یکم گذاشت کنم، نه اصلا مسیرش فرق میکنه و هی کوچه های خلوت و اینا، بعد هی گفتم دوباره آقا مسیر خیلی فرق میکنه.
گفت از اینجا نزدیکتر و راحتتر میتونیم برسونمتون. یکم که رفتش باز دیدم مسیر رو تغییر داد، بهش گفتم مسیر رو دارین اشتباه میرین. بعد سری صندلی رو کشید عقب و یه چاقو گذاشت زیر گردنم. بهش گفتم تو رو خدا من بچه دارم، همسر دارم، لطفا با من کار نداشته باشین، هر چی دارم بهتون میدم.
یه مرور کنیم ببینیم تا اینجا از چه چیزایی حرف زدیم. جرایم جنسی رو به دو نوع جرایم حدی و تعزیری تقسیم کردیم و گفتیم که جرایم جنسی حدی شامل زنا، لواط، تفخیز، مساحقه و قوادیه و جرایم جنسی تعزیری هم مصادیق متعددی داره، مثل رابطه نامشروع، عمل منافی عفت، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرایم جنسی که توی قانون سمی بصری یا قانون جرایم رایانه‌ای و همینطور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وجود داشت. حالا از اینجا به بعد میخواییم تمرکزمون رو بذاریم در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های جرایم جنسی. اول از همه اگه قربانی آزار جنسی شدید یا اطرافتون کسایی هستند که قربانی این جرایم شدن، حتما یه سری نکات رو با دقت رعایت کنید. به هیچ وجه لباس یا اشیایی که موقع آزار جنسی همراه قربانی بوده نباید دور انداخته بشه یا اونا رو شست. بهترین کار اینه که لباس ها رو توی کیسه پلاستیکی گذاشت. در اولین فرصت ممکن باید شکایت کرد و برای معاینه به پزشکی قانونی مراجعه کرد. هرچند شاید قربانی توی اون ساعتهای اولیه در استرس و شوک تجاوز باشه، اما حتما باید شروع کنه تمام جزئیات رو با دقت بنویسه که تجاوز چطور اتفاق افتاد. وقتی میگیم جزئیات یعنی همه چیز، از قد و وزن و قیافه متجاوز بگیر تا جزئیات مکانی که تجاوز توی اون اتفاق افتاده. در هر حال ما در مورد این مسائل و نحوه اثبات آزارهای جنسی توی اپیزود ششم دفیل مفصل حرف زدیم و اینجا نمیخوایم دوباره اونا رو تکرار کنیم. جدای از این بحث، مسئله مهمی که در مورد جرایم جنسی وجود داره نحوه رسیدگی به این دست جرایمه. توی این جرایم ما با دو تا چالش خیلی مهم مواجه میشیم. از یه طرف رعایت حریم خصوصی شاکی و آزار و رنجیه که قربانی دیده، و از طرف دیگه متهمی که به این اتهام تحت تعقیب قرار گرفته آبرو و حرمتش میتونه از بین بره. به همین خاطر در جرایم جنسی و مخصوصا در جرایم جنسی که با رضایت طرفین اتفاق میفته، دقت کنید، میگیم جرایم جنسی که با رضایت طرفین اتفاق میفته اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق، یعنی شهروندها، پلیس و دادگاه نباید احساس تکلیف کنن و به سرعت این آدما رو لو بدن تا به مجازات محکوم بشن. روایت‌های زیادی در متون فقهی وجود داره که توصیه بر بزه‌پوشی و منع تجسس در زندگی خصوصی جنسی اشخاص می‌کنه. یکی از معروف‌ترین این روایت‌ها روایت ماعز ابن مالکه. ماعز پیش پیامبر میاد و اقرار می‌کنه که زنا کرده، اما هر بار پیامبر یه شک و شبهه‌ای میندازه تا جرم اثبات نشه، اما در نهایت با 4 بار اقرار از طرف ماعز پیامبر مجازات زنا رو اجرا میکنه. در هر حال حتی اگه این روایت ها هم وجود نداشت، عقل و اخلاق هم حکم میکنه که توی زندگی آدم ها سرک نکشیم و لحاف دوشک و اتاق خواب کسی رو برای بقیه تعریف نکنیم. به همین خاطر قانون میگه انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوعه و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست. یعنی خود قانون هم اصل رو بر این گذاشته که نباید وارد حریم خصوصی کسی شد. اما هر اصلی یه سری استثناء هم داره. استثناءات تعقیب و تحقیق در جرایم جنسی یا منافی عفت 4 مورده. اول اینکه جرم جنسی علنی و جلوی چشم بقیه آدم ها انجام بشه. دوم اینکه جرم به عنف و به زور انجام شده باشه. سوم اینکه جرم به شکل سازمان یافته انجام شده باشه، مثل کسایی که به شکل سازمان یافته دخترهای خیابانی یا فقیر رو برای تنفروشی جمع میکنن. و چهارم و آخر اینکه شاکی شکایت کنه. یعنی اگه این 4 مورد باشه دادگاه اجازه ورود به پرونده رو داره، در غیر این صورت حق هیچ تحقیقی رو نداره. در مورد این آخری یعنی شکایت شاکی باید بدونیم که از نظر قانون به کسی میتونیم بگیم شاکی که به طور مستقیم از ارتکاب جرم متضرر شده. مثلا اگه کسی گوشی منو بدزده، پدر، مادر یا برادر و دوستم نمیتونه شاکی باشه، بلکه چون ضرر به خودم وارد شده شاکی خودم هستم. توی جرایم جنسی هم همینه، یعنی شاکی کسیه که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته. پس اگه دختر 20 ساله‌ای مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیره، پدرش نمیتونه شاکی باشه و شاکی خود دختره. اما اگر قربانی آزار جنسی زیر 18 سال باشه، پدر یا سرپرست قانونی بچه یا طفل و یا نوجوان هم میتونه شاکی باشه. با فرمولی که گفتیم، یعنی ورود ضرر مستقیم، طبیعتاً اگه زن و شوهر به هم خیانت کنن، زن و شوهر نمیتونن شاکی باشن. یعنی اگه مردی به زنش خیانت کرد، زن چون به طور مستقیم بهش ضرر وارد نشده نمیتونه شاکی باشه. اما رویه قضایی در ایران این نظر رو قبول نداره و توی خیانت‌های زن و شوهری زن یا شوهر رو هم شاکی حساب میکنه و میگه که ضرر نباید حتما فیزیکی و ملموس باشه، چون توی خیانت‌های افراد متأهل طرف مقابل از نظر روحی و معنوی آسیب دیده و به همین خاطر میتونه شاکی باشه. در هر حال اگه زن بتونه خیانت شوهرش رو ثابت کنه، میتونه با همین کار مدرکی برای طلاق به استناد عسر و حرج جور کنه و در مواردی که وکالت در طلاق نداره از این روش برای طلاق استفاده کنه. بگذاریم. جرایم جنسی مثل کلاهبرداری، دزدی و یا حتی قتل نیست. شاید مردم با یه قاتل راحت تر کنار بیان تا با یه متجاوز جنسی، مخصوصا در ایران که فرهنگ و عرف ایرانی حساسیت زیادی روی مفاهیمی مثل ناموس و غیرت داره. حالا فرض کنید اگر کسی به دروغ و با صحنه سازی بخواد از کسی به اتهام آزار جنسی شکایت کنه، ممکنه چه آبرویی از متهم بره. مثلا توی یه پرونده‌ای خانم جوونی که حدوداً 20 و چند سال سن داشت به خاطر اختلافهایی که با مدیر ساختمون داشت از مدیر ساختمون شکایت کرد و گفت که این آقا توی آسانسور چند بار شلوارشو پایین کشیده و عورت نمایی کرده و با این کار برای من ایجاد مزاحمت کرده. مدیر ساختمون حدود 70 سال سن داشت. این خانم جوان چون هیچ مدرکی نداشت، مادر و دوستش رو به عنوان شاهد معرفی کرد و بعد از تحقیقات دادسرا معلوم شد که شکایتش فقط به خاطر اختلافهایی بوده که سر ساختمون و مسائلی که توی ساختمون اتفاق افتاده در واقع اومده و از مدیر ساختمون شکایت کرده. در هر حال طرح این شکایت و طولانی شدن رسیدگی باعث شد که به خاطر فشار همسایه‌ها و پچپچشون مدیر ساختمون کلن از اون آپارتمان بلند شه. درسته که بعدش بیگناهیش ثابت شد، اما همیشه این لکه ننگ روی پیشونیش باقی موند. اگه فیلم دهانت یا شکار رو دیده باشید، مشابه همین ماجرا به نوعی پیش اومد. اونجا یه دختر بچه به معلم مهد کودک خودش که یه آقایی بود اتهامی زد و گفت که معلم منو اذیت کرده. تقریباً زندگی اون معلم و خانوادش کلن تحت تأثیر این اتهام قرار گرفت. پس اصولاً در جرایم جنسی یک اتهام نادرست علاوه بر اینکه زندگی متهم رو میتونه نابود کنه، خانوادش هم به خاطر فشار اجتماعی و نگاه سنگین مردم میتونه متلاشی بشه. بله، این فقط یک روی سکه است، اما اون روی سکه هم قربانی هایی هستن که میترسن شکایت کنن و دستشون به جایی بند نشه، چون مدرک درست و حسابی ندارن و خیلی جاها حتی اگر مدرک هم داشته باشن از ترس آبرو و انگشت نما شدن بین دوست و آشنا ترجیح میدن سکوت کنن. این سکوت به قول صادق هدایت توی تنهایی مثل خوره روح و روانشون رو میخوره و میتراشه. پس قانون باید حواسش به قربانی های جرایم جنسی هم باشه و باهاشون طوری رفتار کنه که قربانی ها فکر نکنن قانون و دادگاه دشمن اونا هستن و بترسن از اینکه به دادگاه پناه بیارن. با این توضیحات فکر میکنم متوجه حساسیت پرونده های جرایم جنسی شدیم و باید حواسمون باشه که دو طرف درگیر ماجرا، یعنی هم قربانی و هم متهم، باید حقوقشون رعایت بشه. تقریبا چند سالی میشه که جنبش میتو در ایران هم راه افتاده و اسم آدمهای معروفی مثل آیدین آقداشلو و محسن نامجو هم به میون اومد. توی یکی مورد هم اونقدر روایتهای مشابه زیاد بود که شخصی به اسم کیوان اماموردی با شکایت تعدادی از قربانیان آزار جنسی دستگیر شد. توی این پرونده ظاهراً متهم با ریختن قرص توی نوشیدنی قربانی‌ها و در شرایطی که حالت عادی نداشتن بهشون تجاوز می‌کرده. خاطرتون باشه گفتیم که در صورت به عنف یا به زور بودن تجاوز جنسی متجاوز اعدام میشه. معمولاً هر وقت اسم عنف و زور میاد، اولین چیزی که توی ذهن میاد اینه که یه نفر با کتک و بستن با تناب و کارهایی از این دست اگه تجاوز کنه میشه تجاوز به عنف. اما اینطور نیست. توی تجاوز به عنف به هر ترتیبی که رضایت از بین بره، جرم تجاوز به عنف اتفاق میفته، مثل تجاوز در حالت بیهوشی، خواب یا مستی. یعنی مجازات تجاوز در بیهوشی و مستی اعدامه و مجازات کسی هم که توی خیابون با زور و کتک دختری رو سوار ماشین میکنه و بعد بهش تجاوز میکنه، مجازات این آدم هم اعدامه. به علاوه گاهی اصلا پای زور فیزیکی وسط نیست و مثلا متجاوز فیلم و عکسی از یه خانوم در اختیار داره و با تهدید به افشای اونا باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه، این مورد هم تجاوز به عنفه. یعنی اگه کسی با تهدید و ترسوندن زنی رو وادار به رابطه جنسی کنه، به مجازات اعدام محکوم میشه. به علاوه دختری که به سن بلوغ، یعنی 9 سال نرسیده، حتی اگه خودش راضی به رابطه جنسی باشه، تجاوز به عنف به حساب میاد، چون دختر تا 9 سال اصلاً رضایت داشتن و نداشتنش مثل همه و اگه کسی گولش بزنه و بهش تجاوز کنه، مرتکب جرم تجاوز به عنف یا ریپ شده. خب از بحثمون دور نشیم، داشتیم از جنبش میتو در ایران حرف میزدیم. جدایی از این که این جنبش در چند مورد تونست رفتارهای غیر اخلاقی بعضی آدمها را افشا کنه، اما نمیشه انکار کرد که جنبش میتو با توجه به قدرت شبکه‌های اجتماعی گاهی بسیاری از اصول بدیهی و مسلم حقوقی رو زیر سوال میبره. به عنوان یک اصل اساسی، اصل بر براءته، یعنی اصل بر اینه که هیچ کسی مجرم نیست مگر اینکه دادگاه طبق قانون و با رعایت اصول دادرسی منصفانه به جرمی رسیدگی کنه و حکم بده. وقتی اتهام جنسی علیه شخصی در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه، معمولاً کفه ترازوی عدالت به سمت قربانی سنگینی میکنه و حرف‌های متهم آزار جنسی یا اصلاً شنیده نمیشه و یا کمتر شنیده میشه. اگر کسی مرتکب جرمی شده، درست‌ترین و اصولی‌ترین کار شکایت کردنه. شاید خیلی از قربانیان آزار جنسی فکر می‌کنن اگه شکایت کنن دستشون به جایی بند نمیشه و قانون به جای حمایت از اونها از متجاوز حمایت می‌کنه. این فکر به هیچ وجه درست نیست. اگه قربانیان آزار جنسی قبل از شکایت با یک نفر وکیل مشورت کنند و مدارک و مستندات کافی جمع‌آوری کنند، خیلی درست و منطقی میتونن متجاوز رو محکوم کنند. میشه با اطمینان گفت که با داشتن استراتژی مشخص و مدیریت احساسات و همینطور کنترل رنج‌ها و ناراحتی‌های قربانی آزار جنسی، در اکثر مواقع میشه علیه متجاوز حکم محکومیت گرفت. این ترسی که خیلی از قربانی ها دارن و فکر میکنن اگه شکایت کنن به جایی نمیرسن، در خیلی از موارد کاملا نابجاست. حتی اگه شکایت قربانی تجاوز و یا آزار جنسی به جایی نرسه، حداقل با طرح شکایت متهم دیگه احساس آرامش و امنیت نمیکنه. دقت داشته باشیم که خیلی از متهم های آزار یا تجاوز جنسی فقط بار اولشون نیست که مرتکب جرم میشن و معمولاً تعداد قربانی ها خیلی خیلی بیشتره. آزارهایی که توی محیط کار اتفاق میفته، یا آزارهایی که توی کوچه یا خیابون، یا تجاوزهایی که با تهدید و زور و با استفاده از قدرت انجام میشه، چندین و چند بار از طرف متهم تکرار شده و در خیلی از موارد قربانی ها به خاطر نیاز به شغل، ترس از آبرو و یا تهدید متجاوز یا آزارگر جنسی از شکایت پشیمون شدن. پس شکایت کردن توی این موارد حتی اگه منجر به صدور حکم محکومیت برای متهم نشه، دست کم این مزیت رو داره که متهم از اون حاشیه امنیت و از اون چتر امنیتی که داشته خارج میشه و دفعه بعد اگه دوباره شکایتی مطرح بشه، دادگاه ها با حساسیت بیشتری رسیدگی میکنند. علاوه بر قربانی های جرایم جنسی، NGO ها یا سازمان های مردم نهاد هم اگه از ارتکاب جرایم جنسی مطلع بشن، میتونن با اعلام جرم و ارائه دلیل به دادگاه ها اطلاع بدن. به علاوه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم تحت شرایطی شهروندها رو مکلف به گزارش ارتکاب جرم علیه اطفال و نوجوانان کرده و حتی برای گزارش نکردن مجازات تعیین کرده. اگه مجازاتی هم در کار نبود، در نهایت این وظیفه انسانی و اخلاقی هر آدمیه که اگه دید آدم ضعیفی در معرض آزار و اذیته، به هر ترتیبی که میتونه کمک کنه. و طبیعتاً راحت ترین روش کمک هم اینه که با پلیس 110 یا اورژانس اجتماعی 123 تماس بگیره. از بحثمون دور نشیم. داشتیم در مورد اهمیت و حساسیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم جنسی صحبت می‌کردیم. بنابراین با توجه به حساسیت‌های ویژه پرونده‌های جنسی، اصولاً رسیدگی به این نوع جرایم به طور معمول با نحوه رسیدگی به بقیه جرایم متفاوته. این تفاوت هم که اصطلاحاً بهش میگن دادرسی افتراقی، از همین حساسیت‌هایی که تا حالا گفتیم ناشی میشه. به طور معمول اگه شکایتی مطرح بشه، پرونده اول میره دادسرا و اگه دادسرا تشخیص داد که اون عمل جرمه، کیفرخواست صادر میکنه و از دادگاه میخواد که حکم مجازات بده. دادگاه هم اگه بعد رسیدگی به این نتیجه رسید که عمل متهم واقعا جرمه، مجازات تعیین میکنه. توی پرونده های جرایم جنسی به خاطر حفظ آبروی قربانی و همینطور متهم، پرونده مستقیم میره دادگاه و دیگه به دادسرا ارجاع نمیشه. یعنی همه تحقیقات و بازجویی ها توی دادگاه انجام میشه تا شأن و منزلت شاکی و همینطور حریم خصوصیش حفظ بشه. به علاوه توی پرونده های عادی مثل سرقت و کلاهبرداری شاکی میتونه از اوراق پرونده کپی بگیره، اما توی پرونده های جرایم جنسی حتی به شاکی پرونده هم نمیشه کپی اسناد و مدارک رو داد. در مورد متهم که این ممنوعیت بیشتره، یعنی شاکی میتونه پرونده رو بخونه اما نمیتونه کپی بگیره، ولی متهم ممکنه با تشخیص قاضی و به خاطر محرمانه بودن تحقیقات حتی اجازه دسترسی به پرونده هم نداشته باشه. البته این ممنوعیت نمیتونه یه ممنوعیت همیشگی باشه و معمولاً در شروع شکایت و زمانی که دادگاه داره تحقیقات رو انجام میده، به خاطر اینکه متهم نتونه جلوی کشف حقیقت رو بگیره، قاضی چنین دستوری میده، وگرنه بعد از تکمیل تحقیقات متهم هم باید حق دسترسی به پرونده داشته باشه تا بتونه از خودش دفاع کنه. به علاوه اگر کسی احضار میشه و براش ابلاغیه میاد، باید توی برگه ابلاغیه قاعدتا نوشته بشه که به خاطر چی احضار شده و باید به دادگاه و دادسرا بره. اما توی جرایم جنسی برای رعایت حیثیت اجتماعی و آبروی شاکی یا متهم نباید علت احضار نوشته بشه، چون برگه احضاریه ممکنه دست هر کسی بیفته. به همین دلیل پرونده های جرایم جنسی اصولاً به خاطر حفظ اخلاق و شأن طرفین به صورت غیر علنی رسیدگی میشه و حتی زمانی هم که رأی صادر شد، اگه توی رأی مطالبی باشه که اطلاع شاکی از اونها حرامه، چون قانون میگه که اگر اطلاع شاکی از اونها حرام باشه، رأی دادگاه حضوری به شاکی ابلاغ میشه تا مبادا مفاد رأی منتشر بشه و آبروی کسی بره. پس رسیدگی به جرایم جنسی هم در شکایت و هم رسیدگی و هم صدور رأی مقررات ویژه‌ای داره که این مقررات با جرایم عادی متفاوته. طبیعتاً این تفاوت به خاطر رعایت حریم خصوصی طرفین و حفظ آبرو و حیثیت کسایی که درگیر این دست پرونده ها هستن، میبایستی با حساسیت ویژه‌ای مورد نظر واقع بشه و طرفین پرونده همیشه از این حق خودشون برخوردار باشن که آبرو و حیثیت اون و شأن اونها از بین نره. این 15th قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرضیه ضبط و منتشر کردم. اگه پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. طبیعتاً کامنت شما، نقد شما و صحبت‌های شما میتونه به ما کلی انرژی بده و ما رو امیدوار کنه به تولید اپیزودهای بعدی. در هر حال اگر خواستید پادکست دفیله رو پیدا کنید، کافیه پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونها در توضیحات پادکست آورده شده. در انتها از شما ممنونم که ما رو تا پایان گوش کردید. سرتون سلامت، دلتون خوش. Sky.